باشیم میتونیم جلوی سالمندی رو بگیریم. نه، ما میتونیم روند رو کاهش بدیم اما نمیتونیم جلوی سالمندی رو بگیریم.
همینه که با شما صحبت میکنم آقای دکتر حاج اسماعیلی از کارشناسان و متخصصان بازار کار و اشتغال به ما پیوستن.
در ایران هم ما طی این سالهای اخیر با شرایط خاصی روبرو بودیم که این تشدید کرده مسائل اقتصادی رو که به عنوان یک زیربنا برای علل و مهمترین دلایل مشکلات جمعیتی در ایران و مخصوصا سالمندی مطرح بوده. ببینید، ما نوسانات بسیار جدی در حوزه‌های اجتماعی امنیت شغلی مخصوصا طی یکی دو سه سال اخیر که مسائل امنیتی هم بهش اضافه شده، اینا همه دست به دست همدیگه داده که ما رو با یک گره کور در خصوص جمعیت و آینده روبرو کرده. جوانان، فارغ التحصیلان و زنان در موضوع جمعیت محور هستند. ما در هر سه گروه نرخ بیکاری بالا داریم. خب ببینید، پس ما توجه جدی به این سه گروه خیلی اساسی در حوزه جمعیت نکردیم. ما جوانانمون شغل خوب ندارن، فارغ التحصیلانمون نرخ بیکاریشون حدود 40% بیکار کشور هست، زنان نرخ مشارکتشون در ایران حدود 13.5%. خب اگر ما به این گروه ها توجه نکنیم، معلومه که در حوزه سالمندی ما خیلی سرعت بیشتری خواهیم داشت.
عزیزان شنونده، بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت میکنم با برنامه بانک قانون همراه باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه، حتی تو گل و باسه.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام یگان قانونگذار هستی، مردم شریف و صبور و قدر شناس ایران، سلام. مریم فروخی با افتخار همراه شما هستم در بانک قانون رادیو اقتصاد. امروز در این برنامه برای دومین بار به دلیل حجم بالای درخواست و پیام‌های شما عزیزان به موضوعی ورود می‌کنیم که شاید تلخ‌ترین تجربه‌ها در دل شیرین‌ترین روابط باشه. اختلافات مالی در خانواده نه فقط پول که اعتماد رو به چالش میکشه. برای باز کردن گره های این کلاف سردرگم همراه با کارشناس برنامه به سوالات شما در خصوص این موضوع حتما پاسخ میدیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما از شماره تلفن 22-65-25-25.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون،
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
آقای مهدی قهرمانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری در استودیوی برنامه بانک قانون با ما هستن. آقای قهرمانی سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیزی که الان صدای ما را از برنامه وزین شما میشنوند. خدمتتون است.
متشکرم از شما. اختلافات مالی در روابط خانوادگی موضوعیه که این سوال رو به ذهن میاره که در نقطه تلاقی روابط عاطفی و معاملات اقتصادی کجا خط قرمز ما برای رعایت نکردن موازین قانونیه که باعث میشه در نهایت کار خانواده ها به دادسراها کشیده بشه.
بله، ابتدا هم باید عرض کنم
این نفس عمیقی که شما کشیدین، فکر کنم خیلی در این خصوص پرونده های متعددی داشتید.
قاعدتا بله، خیلی از این مشکلاتی که الان مبتلا به هست در جامعه ناشی از اینه که اعتماد سازی رو و نوشتن قرارداد رو جایگزین روابط و احساسات عاطفی و خانوادگی میشه متاسفانه در جامعه و کار به اختلاف کشید. اونجا دیگه قانون با روابط خویشاوندی و خانوادگی کاری نداره.
بله دقیقا.
قانون بحث خودش رو داره و ادله اثبات دعوا رو میطلبه و آن چیزی که اختلافات رو حل میکنه قاعدتا قرارداد هست که متاسفانه در بحث‌های خانوادگی این اعتماد سازی لازم رو انجام نمیشه توسط قرارداد و باعث این مشکلاتی که پیش میاد میشه.
بله، امیدوارم شما دوستان عزیزی که همراه ما هستید در برنامه بانک قانون اگر سوالی دارید پیرامون موضوع امروز، اینکه اختلافات مالی در روابط خانوادگی، اگر تجربه‌ای دارید، دغدغه‌مندی دارید یا سوالی دارید که دوست دارید در این برنامه پاسخش رو دریافت بکنید، هر چه سریع‌تر ارسال کنید سوالاتتون رو به 3036-37. چرا معاملات خانوادگی به جای سود به سوخت رابطه ختم میشه؟
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز. شنونده امیر از تهران گفته که برادرم پول گرفته از من و پس نداده، چون برادرم بود سندی ازش دریافت نکردم، حتی یک دستنویس هم ازش نگرفتم، حالا انکار میکنه که اصلا من بهش پولی دادم، چه راهی هست برای این که بتونم پولم رو دریافت کنم؟
بله، عرض کردیم که اختلافات مالی میان اعضای خانواده از شایع ترین پرونده های دادگاه های حقوقی کشوره.
بله،
که بسیاری از این اختلافات از سوء نیت نیست، بلکه اعتماد بیش از حد و نبود مستندات و حقوقی فیما بین افراد هست. در قوانین و حقوق کشور ما رابطه خویشاوندی لزوماً جایگزین سند و دلیل نیست. اگر پولی به عنوان قرض پرداخت میشه، اگر شراکتی بین اعضای خانواده شکل میگیره یا معامله بین اعضای خانواده شکل میگیره، بهتره که همانند هر رابطه حقوقی که افراد با اشخاص غریبه مراقبت میکنن و معمولا مباینامه مینویسن، شراکت نامه مینویسن، اسنادی بین خودشون رد و بدل میکنن، قراردادی مینویسن، در بحث خانوادگی هم همین اقدامات صورت بگیره و توافقها به صورت روشن و مکتوب ثبت بشه. قانون مدنی ما هم از حقوق افراد غالبا دفاع میکنه، اما این دفاع و حمایت زمانی موثره که
مستندات باشه
و با ادله بشه اون رو اثبات کرد.
ایشون میتونه با آوردن شاهد این پول رو دریافت بکنه یا نه؟
لذا عرض میکنیم که اگر بین این برادر و برادر خودش چیزی مکتوب نشده، باید ما اوضاع احوال پرونده رو بررسی کنیم. اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که این پول رو نقدن پرداخت کرده یا اصطلاح عرفی جامعه کارت به کارت شده، به حساب واریز شده،
این مستندات مالی
آیا شاهدی بر این موضوع وجود داره؟ جمعی این موارد، یه موقع است میبینید که پیامکی بینشون رد بدل شده، اون برادری که قرض گرفته گفته که داداش آخر ماه پولت رو بر میگردونم، جمعی این اوضاع احوال تأثیر داره در این که ادعای این بنده خدا که میگه پولی به برادرم دادم پس نمیده رو در دادگاه بتوان ثابت کرد. پس ما باید بررسی کنیم
که به اونجا نکشه که بخواد به خاطر این موضوع به دادگاه مراجعه بکنن. ولی خب با توجه به همین صحبت‌های شما، شواهد اگر باشه، مستندات مالی اگر باشه و پیامک‌هایی که بینشون رد و بدل شده، میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه بتونن اثبات بکنن حداقل بین خودشون این موضوع.
جمعی این دلایل اگر باشه میشود اثبات کرد.
درست. سارا خانم از مشهد گفتی که در شراکت با شوهر خواهرم ملکی خریدیم، سند به نام ایشونه، چطور میتونم سهمم رو ثابت کنم؟
اینجا هم مثل سوال قبلی، باز ما باید این رو ملاحظه کنیم که در موقعی که این ملک رو میخریدن آیا مباینامه قبل از بحث تنظیم سند نوشته شده و در اون مباینامه آیا از ایشون اسمی میون اومده، آیا پرداخت پول توسط ایشان صورت گرفته، و یا اینکه شاهدی بر این معامله و بی وجود داره، افرادی باشن که شهادت بدن بله این به صورت اشتراکی یا سدانگ سدانگ یا شریکی به هر نحوی خریداری شده. لذا در هر دعوایی برای اثبات نیاز به ادله داریم. حالا اگر قراردادی هم نبود، مباینامه‌ای هم نبود، غیر ممکن نیست ولی دشوار هست و نیاز به ادله داره. ادله هم اگر این مواردی که گفتیم نبود و اون شخص هم اقراری نداشت، در نهایت کار به اتیان سوگند میکشه، یعنی شخص رو باید در دادگاه قسم داد. این آخرین موضوع و ادله‌ای که میشه در هر دعوایی ازش استفاده کرد. نتیجتاً توصیه میکنیم که همه افراد حداقل یک نوشته ساده بین خودشون داشته باشند.
بله.
و حتماً شهود حضور داشته باشند که بعدها این اختلافات بشه در دادگاه به اثبات رسوند و حل و فصل کرد.
بله. آقا بهروز از شیراز گفته سلام، متشکرم از برنامه خوبتون، درود بر شما. پدرم به من پولی رو قرض دادن و بعد ایشون به رحمت خدا رفتن. حالا برادرم میگه که سهم الارث من بوده، چطور میتونیم تفکیک کنیم این موضوع رو؟
ببینید موضوعی که ایشون مطرح میکنن، خب زمانی که پدرشون زنده بوده یک پولی رو به ایشون پرداخت کرده، خب اون موقع که پدر زنده بود اصلا سهم الارثی معنا نداره اینجا. بله. سهم الارث زمانی معنا پیدا میکنه که پدر فوت شده و یه ماترکی از ایشون به جا مونده، یه ارثی از ایشون به جا مونده. خب لذا سهم الارث اینجا معنایی نداره، اما سایر ورثه این ادعا رو میتونن داشته باشن که پدر این پول رو به شما قرض داده و شما باید برگردونید. اونجا باید این بنده خدا بتونه اثبات کنه که این پول هبه بوده یا ثمن یک معامله‌ای بوده یا در واقع حق مسلم ایشون بوده که پدرشون پرداخت کرده. اما به معنای این که سهم الارث من رو به شما داده، این هیچ معنایی نداره و در هیچ کجا هم اثبات نمیشه، چرا بله. که در زمانی که خودشون زنده بودن این پول رو پرداخت کردن.
بله. متشکرم از شما آقای مهدی قهرمانی، وکیل پایه دادگستری با ما هستند. داریم در برنامه بانک قانون از اختلافات مالی در روابط خانوادگی صحبت میکنیم. سوالاتتون رو ارسال کنید به 30637 یا تماس بگیرید با 22 65 25 25.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
سپاسگزارم از همراهی همه شما. میدونیم که شراکت با خویشاوندان خاص و ویژه خانواده گاهی از سر اعتماد محض و بدون سند انجام میشه. امروز میخوایم بدونیم چرا این معاملات بیش از این که بخواد برای ما راهگشا باشه برخی از مواقع به بنبست میخوره. آیا در غیاب قرارداد راهی برای اثبات حق وجود داره و اساساً چطور میتونیم عشق خانوادگی رو از قرارداد حقوقی تفکیک کنیم که خدای نکرده اتفاقی نیفته که پامون به دادسراها باز بشه. مریم خانم از تبریز، آقای قهرمانی گفتن سلام و درود. میخواستم از آقای قهرمانی بپرسم که در خصوص این موضوع من راهنمایی کنن، خیلی به مشکل خوردم. با خواهر شوهرم کارگاه زدیم، حالا میگه که سودش مال خودمه، اون قراردادی که بینمون بوده کاملا شفاهی بوده، قرار شد که با هم دیگه شراکتی کار کنیم، الان گفتن که نه شما فقط یه پول به من قرض دادی، الان که به سود رسیده میگه که برای خودم.
بله متاسفانه این مورد هم از موارد شایع و مبتلا به در جامعه هست. دلیلش هم سرکار عالی به درستی فرمودید، این روابط خانوادگی و خویشاوندی جایگزین روابط حقوقی افراد میشه و نتیجتاً در اثناء این شراکت به این مشکلات برمیخوره. خب ما اینجا اول توصیه میکنیم به همه شنوندگان عزیز که در بحث شراکت های خانوادگی و خویشاوندی و هر نوع شراکتی هستن، اولا وظایف هر شریک باید مشخص بشه و سهم سرمایه هر شخصی مشخص بشه، نحوه تقسیم سود زیان مشخص بشه،
بله،
مسئولیت اداری این کسب و کار مشخص بشه، حق برداشت از حسابها مشخص بشه، نحوه خروج از این شراکت مشخص بشه، شیوه حتی حل اختلاف مشخص بشه و همه اینها میطلبه که ما یک قرارداد مکتوب ولو ساده و عامیانه، حقوقی هم نباشه، ساده و عامیانه بین خودمون تنظیم کنیم. این کلیات موضوعی که باید همه عزیزان در شراکت و در هر نوع معامله، در هر نوع قرض دادن یا هر بحث دیگه ای رو رعایت کنند. شما مراجعه کنید به دادگاه، نمیگن چون برادرتون بود، چون فرزندتون بود، چون مادرتون بود اشکالی نداره، اونجا ادله و اسناد صحبت میکنه. در جواب این شنونده عزیز هم عرض میکنم که باز ما باید برگردیم به ادله اثبات. خب ما در قانون مدنی ادله اثبات رو میگیم که اقرار هست،
بله،
اسناد کتبی هست، شهادت شهود هست، امارات هست و در پایان قسم یا همون سوگند. اینجا خب قرارداد کتبی ندارن این شهروند عزیز از تبریز، خب این از اعداد دلایلشون کم میشه، قرارداد کتبی ندارن، مهمترین چیز. و اون شخص هم قاعدتا با اون صحبتی که داشتن گفتن که شما پول رو قرض دادید اصلا قائل به شراکت نیستن، اعتقادی به بحث شراکت ندارن و مدعی هن که این پول رو به صورت قرض دادن. خب قاضی فقهی هست، ما اینجا عرض میکنیم که البینت من المدعی، اگر ایشون ادعا داره که قرض دریافت کرده باید ثابت کنه، خود ایشون باید ثابت کنن که من این پول رو شراکت نبوده قرض دریافت کردم.
اون کسی که پول رو داده باید این رو،
نه اون کسی که پول رو گرفته شریک بوده و الان میگه که به این شنونده عزیز که تماس گرفتن یا پیام دادن، به ایشون میگه که من با شما شریک نیستم و پول رو از شما قرض گرفتم،
باید ثابت کنه.
یعنی مدعیه که اون سرمایهی که شما آوردی با من شراکت، اون سرمایه نبوده، در واقع قرض به من دادی و این کسب و کار ما متعلق به منه، شما شریک نیستی. اون شخصی که این ادعاها رو مطرح میکنه بار اثبات بر دوش هر کسیه که ادعا رو مطرح میکنه،
بله،
و ایشون باید اثبات کنه. اما موضوع بعدی باز اگر شهود دارن این شنونده عزیز، شهودشون رو باید حتما به دادگاه معرفی کنن که این دو نفر شاهدن که ما از اول بحثمون شراکت بود، این رو من سرمایه آوردم و به این طریق و به این شکل ادامه پیدا کرد. و موضوعات بحثی بعدی امارات هست. ما عرض کردیم مثلا پیامک هایی که بینشون رد بدل شده، واریزی هایی که داشتن، اسناد بانکی که بینشون رد بدل شده. احیانا در فضای مجازی پیامک‌های بینشون، مواردی بینشون رد بدل شده. اینها هم امارات هست و در پایان باز هم میرسه به بحث
سوگند،
اتیان سوگند.
آرزو از اصفهان آقای قهرمانی سوالی مشابه پرسیدن، مشابه همین پاسخ سوال دوست عزیزی که از تبریز پرسیده بودن، فکر کنم پاسخش همین باشه. گفتن که به عموم پول دادم، رسید معمولی داد به من، الان میگه که قرض نبوده، هدیه بوده، شما به من یه پولی هدیه دادی.
این حرف از اساس اشتباه هست، چرا که عرف جامعه ما، حالا ما از صرف نظر کنیم از بحث قانون، عرف جامعه ما این رو میگه در جایی که آدم هدیه میده رسید از کسی دریافت نمی کنه. شما بگیم مثلا یک اتومبیل رو به کسی هدیه میدید، ازش دیگه رسید دریافت نمی کنید که این اتومبیل رو صحیح و سالم دریافت کرد، نمیدونم بدون ایراد، بدون تصادف، بدون اینجور چیزها. هدیه معمولا بدون رسید هست و هیچ شخصی که هدیه میکنه توقعی هم نداره، لذا جایی که رسید داده میشه اساسا در زمانی هست که خارج از بحث هبه و هدیه و اینها هست.
بله.
این خودش یک دلیلی بر این هست که اون پول قرض داده شده به همراه سایر ادله. باز تکرار میکنیم، شهادت شهود، پیامک هاشون، بینشون اون رسیدهایی که وجود داره. من این نکته رو لای این عرایزم داخل پرانتز عرض کنم که الان به هر حال پولها به صورت کارت به کارت و واریز به حساب اینها الکترونیکی در واقع واریز میشه. حتما شهروندان عزیز بین گزینه‌هایی که اونجا هست وقتی که وارد میشی میبینی آقا این پولی که داری واریز میکنی به حساب اون شخص بابت چیه.
بله.
اون بابت رو حتما مشخص کنن، قرضه ببینن، قرضه اگر بحث درمانی، بحث هبه است، اون رو مشخص کنن. این خودش یکی از دلایل مهم هست، بعدا مراجعه میشه، پرینت بانکی گرفته میشه، اونجا مشخص میشه شخصی که واریز کرده نوشته بابت قرض، قرض الحسنه، بابت هبه، بابت پرداخت دیون، پرداخت بهی، بدهی و بحثای دیگه. لذا این جمله رو عرض کنم که اعتماد جای قرارداد رو نمیگیره، قرارداد اعتماد رو حفظ میکنه. این رو همیشه شهروندان بهش دقت داشته باشن.
بسیار عالی. پس یک سند قابل دفاع همین پیام هایی که رد و بدل میشه یا تمام این مستندات مالی میتونه کمک بکنه به افرادی که حالا پولی رو دادن تحت هر عنوانی، اگر بابتش رو، اون بخش بابت رو پر کرده باشن، خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. آقا محمد رضا از کرج گفته که ما کلا دو تا برادریم، نه خواهر داریم، کسی دیگه ای رو هم نداریم. پدرم قبل از فوت خونه رو زد به نام مادرم. ایشون یعنی برادرشون مادر رو حالا به نحوی مجبور کردن که خونه رو به نام ایشون بزنه. الان راهی هست که من به سهمم برسم تا مادرم در قید حیاته؟
فرمودن که پدرشون سند رو به نام مادرشون منتقل کردن. خب تا اینجای کار، کار قانونی صورت گرفته و در ادامه مادر این سند رو منتقل کردن به یک،
به نام یکی از فرزند. بله،
از دو فرزند به نام یکشون منتقل کردن.
بله.
خب این موضوع غیر ممکن نیست ولی اثباتش دشواره. یعنی ایشون میگن که من سهمم رو بگیرم. خب الان اون سند منتقل شده به نام برادرشون، ابتداءن باید ایشون تلاششون بر این باشه که مادرشون تحت اجبار یا در واقع به بحث حقوقی با اکراه و اجبار سند رو منتقل کرده.
درست.
برای همین موضوع هم باید بررسی کنن ببینن که اون برادری که الان به نامشون سند منتقل شده ثمن معامله رو به چه شکل پرداخت کرده، اصلا پولی بین مادر و ایشون رد بدل شده نشده، مادر به چه شکلی تحت اجبار و اکراه قرار گرفته. این موارد حقوقی بررسی بشه و اکراه اجبار این موضوع اثبات بشه، اون سند باطل بشه، برگرده به مادر. این که من سهمم رو بگیرم، مادرشون زنده است.
بله.
فعلا به هیچ کدومشون سهمی تعلق نمیگیره، چون مادر زنده است که آدم زنده هم که ارثی نداره.
وقتی به نام فرزند زده یعنی که دیگه کامل برای ایشونه، درست نیست؟
بله، نه ایشون میگه من سهمم رو بگیرم، یعنی حتی اگر هنوز به اسم مادرشون هم بود چه سهمی بگیره. سهم مربوط به ارث، ارثم از متوفا به جا میمونه، از آدم زنده که ارث به جا نمیمونه.
برای وصیت کردن هم که فقط یک سومشون میتونن وصیت کنن.
باید تلاش کنن این انتقال رو باطل کنن، برگرده به مادرشون. بعد از اون مادر اگر تصمیم بگیره میتونه به صورت سدانگ سدانگ به این فرزندانش منتقل کنه یا هر اراده‌ای که داشته باشون رو اعمال کنه.
متشکرم از شما جناب قهرمانی. 30 ثانیه با شما هستیم، یک جمع‌بندی داشته باشید برای دوستانی که همین الان به جمع ما اضافه شدن.
بله، عرض می‌کنیم که ما مباحثی که امروز مطرح شد رو بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، باید عرض کنیم که احساس و اعتماد پایه روابط خانوادگی است، اما روابط مالی باید بر پایه شفافیت و مستندسازی باشه. گرفتن رسید، تنظیم یک قرارداد ساده، درج علت پرداخت در فیش بانکی یا حتی یک توافق مکتوب کوتاه، نه نشانه بی‌اعتمادی است و نه توهین، بلکه احترام به حقوق یکدیگر و راهی برای جلوگیری از اختلافات آینده است. تجربه هم در دادگاهان نشان داده که بسیاری از پرونده‌های خانوادگی با یک برگ نوشته یا یک توافق شفاف هرگز تشکیل نمی شدن. امیدواریم همه ما پیش از آن که اختلافی ایجاد بشه با آگاهی از حقوق روابط خانوادگی خود رو با نوشتن قرارداد و شفاف سازی و مکتوبات محافظت کنیم.
بله، متشکرم از شما جناب آقای قهرمانی بزرگوار بابت توضیحات دقیق و حقوقی که داشتید. امیدوارم که در برنامه بعد هم شما رو حضورتون رو شاهد باشین در استودیو. با شما خداحافظی می‌کنم.
سرکار عالی و همکاران محترم،
متشکرم از شما و سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. فردا به موضوع قراردادهای روزمره و چالش‌های رایج صحبت می‌کنیم و می‌پردازیم به این موضوع. امیدوارم که فردا هم با ما بیایید به بانک قانون. روز بخیر.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
به مردم تکیه کنیم، بها بدیم. مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعا این نیروها هم بیشمارن. بنده حالا سالهای متمادی است سرکار دارم با قشرهای مختلف مردم، با قشرهای مختلف. در این حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشه که من میبینم ما از اینها هم غافل بودیم. اینقدر عناصر آماده به کار دارای یا دارای مهارت یا دارای ابتکار یا دارای دانش یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها آماده کارن، تشنه کارن. دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکند. این مسئولیت عمده دولت اینه. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یه بخش‌های ناگزیری قهرن وجود خواهد داشت، لکن باید فعالیت اقتصادی داده بشه به مردم که این در این سیاست‌ها مورد ملاحظه قرار گرفت.
و من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.